همچنین بتونید ما رو همراهی بفرمید. ساعت 17 هست. آیین سپاس رو به مدت 27 دقیقه از گروه کتاب تقدیمتون میکنیم.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک فیلسوف و استاد برتر دانشگاه را به شما معرفی میکنیم. دکتر محسن جهانگیری در سال 1308 در شهر ضیاءآباد استان قزوین چشم جهان گشود. در سال 1333 خورشیدی وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1352 در رشته فلسفه محض فارغ التحصیل شد و دکترا گرفته. در بخش اول آیین سپاس صحبت‌های دکتر محمد رضا حسینی بهشتی را بشنوید در مورد استاد محسن جهانگیری.
سال 61 بود، 62 بود، اوائل 62 بود. من آمدم تهران و در دانشگاه تهران شروع کردم رشته فلسفه رو و در کارشناسی مشغول شدم. قبلش خب یه سابقه تحصیل در رشته دیگه داشتم، پزشکی چند سالی مشغول بودم و یه مدتی رو هم به علوم قدیمه در قم مشغول بودم. آمدم در دانشگاه تهران و اتفاقا فکر میکنم همون نیم سال اولی بود که وارد شده بودم با مرحوم استاد جهانگیری آشنا شدم. بسیار جالب بود ایشون به عنوان معلم. ایشون درسی که با ایشون داشتیم تاریخ کلام بود، هم کلام بود دو واحدی و هم یا چهار واحدی و هم تاریخ کلام. خب با توجه به سابقه مختصری که بنده اون موقع داشتم، من مثلا تجرید شرح تجرید اینا رو خونده بودم و اومده بودم از توی فضایی که با این مباحث خب ناآشنا نبودیم. ولی اونی که برای من تعجب آور بود این که یک نفری تاریخ کلام میگه و تاریخ کلام ما نداشتیم، کسی تسلطی به این اندازه داشته باشه که بتونه یه دور تاریخ کلام اسلامی بگه خود این موضوع که خب خیلی جالب بود، هنوزم فکر نمی کنم کسی رو داشته باشیم که تاریخ کلام خوب بتونه تدریس کنه در فضایی که معمولا علل قاعده اولین تماس ها با مباحث کلامی اونجا صورت میگیره و مرحوم جهانگیری از این جهت خب یک استاد ممتاز. دوم این که نحوه تدریس ایشون بود که خیلی جالب بود. مرحوم جهانگیری معلمی کرده بود، سالها معلمی درست کرده بود و بنابراین شیوه درسش خب شیوهی بود که معلوم بود پشتش تجربه طولانی معلمی وجود داره. هم در شمارده سخن گفتن ایشون سر کلاس، هم در پیوستگی مطالب، هم در نوعی از بیان که در ذهن مخاطب جا می گرفت و کنجکاوی روی بعضی موضوعات برمی انگیخت، مجموعاً یه خصوصیاتی جمع شده بود در مرحوم دکتر جهانگیری که تو همون درس اول خب جلب توجه میکرد. البته بعدها با ایشون ما عصر جدید، بیکن و اسپینوزا رو داشتیم که خب نام مرحوم دکتر جهانگیری گره خورده به نحوی با این طرح اندیشه و فلسفه اسپینوزا در ایران به دلیل تمرکز طولانی که ایشون از رساله دکتریشون گرفته تا تدریس‌های مکرر تا آثار متعدد ترجمه شده و تدوین شده در باب اسپینوزا داشتند. و تعابیر مرحوم جهانگیری وقتی درس اسپینوزا رو همیشون میداد نسبت به اسپینوزا یه تعابیری بود که توش یک نوع تکریمی رو آدم احساس میکرد. معلوم بود که گذشته از اندیشه های اسپینوزا که برای ایشون جالب بوده، یک نوع احترامی برای این مؤلف و مشی که این مؤلف در نه فقط اندیشه هاش بلکه در زندگیش داشته، این رو ایشون قائل بود. خب با ایشون مکرر باز درس‌هایی داشتم تا وقتی که بنده تر کارشناسی ارشد رو هم من ایران بودم و بعد برای دکتری من رفته بودم بیرون از ایران و برگشتم و بعد خب همکار ایشون در گروه، همکار کوچه که ایشون ما در گروه شدیم اونجا خدمت شد. مرحوم جهانگیری تقریبا تا ماهای آخر این تدریس رو داشت، خیلی طولانی و اهتمام ایشون به این تدریس. خب معمولا آدم از یک سنینی به بعد ممکنه دیگه حوصله کار تدریس درش کمتر میشه دیگه و اگرم مشغوله دوست داره که مثلا به کارهایی بپردازه که به اونها علاقه داره، از جمله کارهای پژوهشی تحقیقی که راجع به اون میخوام صحبت کنم به تناسب این جلسه. ولی خب حفظ کردیش و اون هم در موضوعات مختلف و خب تسلط ایشون، تزلع ایشون در موضوعات انصافاً خب جوری بود که کلاس های ایشون و درس های ایشون همه قابل استفاده، هم در زمینه کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، سنت عرفان که اول به نظر غریب می رسید ولی هرچی بیشتر با ایشون آدم آشنا می شد می دید نه در این زمینه ایشون کارهای خب خوبی را انجام دادند. و بعد که خب کتاب محی‌الدین ابن عربی بیرون آمد دیگه خب نشون میداد که تمرکز طولانی تری روی این چهره ایشون پیدا کردن و نکاتی در کتاب هست که سرنخ برای خیلی مطالعات بعدی افراد میتونه قرار بگیره، به اشاره نکاتی اونجا گفته شده که شاید در بعضی منابع دیگه پیدا نمی کنیم. راجع به ابن عربی زیاد کتاب نوشته شده، راجع به اندیشه هاش، آثارش، توضیح، نمیدونم حاشیه و امثال اینها به عربی به فارسی، ولی نکاتی در این کتاب هست که عرض کردم کنجکاوی رو برمی انگیزه. یه وجوهی از اندیشه ابن عربی که ممکنه که در جاهای دیگه ما پیدا کمتر بکنیم یا نکنیم. فکر میکنم تا 3-4 ماه آخر بله بازم میمدن افراد که میمدن منزل شما و اونجا ایشون تدریس و دیگه تو این اواخر در منزل مشغول بودند که خیلی خوب هم همت ایشون جای تقدیر داشت و هم این که تا این زمان طولانی ایشون کار تدریس رو به عنوان یک وظیفه برای خودش جوری قرار داده بود که به رغم مشکلات جسمی، اما این علاقه ایشون رو میکشوند به این که باز هم کسانی که مشتاق شنیدن درس‌های ایشون بودند و دنبال کردن، ایشون همراهی میکردند و خیلی خیلی باز از اون مواردی است که جای این داره که درنگ بشه در زندگی این فرد. و نکاتی که ایشون در کار تدریس مد نظرش بود، گاهی وقتا به ما که جوان بودیم و تازه آمده بودیم و اینها تذکر میداد در مورد کلاس ها و نحوه درس و این که چه چیزایی رو حواسمون باشه وقتی ما داریم تدریس میکنیم، که اینا از روی لطف بود، وگرنه دلیلی نداشت که ایشون حتما بخواد به ما که جوان بودیم این حاصل در واقع تجربه عملی طولانی خودشون رو واگذار کنند. اما اونم از روی دلسوزی، از روی علاقمندی و توجهی که به کار تدریس ایشون داشت.
صحبت‌های دکتر محمدرضا حسینی بهشتی بود در مورد استاد محسن جهانگیری. استاد محسن جهانگیری بعد از فارغ التحصیلی سالها در دانشگاه تهران تدریس کرد و به گفته خودش در آغاز تدریس تاریخ فلسفه اروپا را تدریس می‌کرده. از آنجا که تعداد منابع این رشته را برای تدریس به اندازه کافی نمی‌دانست، بر آن شد که در مورد فیلسوفای این دوره از تاریخ کتاب بنویسد. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر نصرالله حکمت را در مورد استاد محسن جهانگیری.
بنده حقیر افتخارم این است که شاگرد همواره استاد فقید مرحوم دکتر جهانگیری هستم. قریب 15 سال در محضر ایشان تتلمس کردم. اینک اگر بخواهم فضائل ایشان و محاسن ایشان را بشمارم، فهرست بلند بالایی به دست خواهیم داشت، همچنان که جناب استاد دکتر بهشتی فرمودند. خلق نیکو و ادب مثال زدنی ایشان بسیار برجسته است، برجسته بوده حتی با شاگردانشان. تشرع، تدین، تقوا، ورع، بی‌اعتنایی به دنیا و وارستگی ایشان نیز بسیار چشمگیر بود. بنده ندیدم، با آقای دکتر شجاعی عرض میکردم، با این سالهایی که بنده در خدمت ایشان بودم، بنده ندیدم ایشان بیرون از خانه چیزی بخورن، احتیاط میکردن. انتقاد پذیری و منش حکیمانه ایشان بسیار برجسته بود. تغافل ایشان برای بنده به خصوص بسیار چشمگیر و مهم بود. دارم فهرست میکنم چون اینا رو اصلا نمیخوام بگم. فروتنی و تواضع علمی و فلسفی ایشان بی نظیر بود. یه خاطره کوچک بگم. بنده حقیر در یک جلسه دفاع از رساله دکتری داور بودم در محضر جناب استاد جهانگیری. بنده داور اون رساله بودم. یک نکته ای رو عرض کردم تو اون جلسه که با متن الهیات شفا رساله درباره ابن سینا بود. نکته ای رو بنده عرض کردم که با متن الهیات شفا منطبق نبود، اما با نسخه بدل چاپ ابراهیم مدکور، بنده یه نکته رو همون موقع که داشتم میخواندم نسخه بدل رو نگاه کرده بودم و دیدم اگه ما این نسخه بدل رو بیاریم در متن معنا کاملا دگرگون میشه. بنده مطابق با نسخه بدل این نکته رو در اون جلسه دفاع عرض کردم. مرحوم استادمان خیلی به عرض بنده توجه نکردم و نپذیرفتم. جلسه دفاع به پایان رسید. بعد از مدتی که من خدمت ایشان رسیدم، ایشان رفته بودند، دیده بودند اون بحث رو و نسخه بدل رو، و من که خدمت ایشان رسیدم به من فرمودن حق با تو بود و درست میگفتی. و بنده واقعا اینو در کسان دیگر، یه نکته بسیار ریز دیگه، مال یه نسخه بدل تو پاورقی الهیات شفا آمده، بنابراین خیلی اصلا اهمیت نداشت و ایشان میتوانستن توجه نکنند. فهرستی که بنده بخواهم بشمارم از فضائل ایشان، خصائل برجسته ایشان، محاسن ایشان خیلی دور و دراز خواهد شد و من میل دارم که نشمارم. اینک اگر نخواهم بشمارم و بخواهم ایشان رو بشنوم، داستان دیگر می شود. بنده تصور می کنم که استاد فقیدمان مرحوم دکتر جهانگیری به مقام معلمی رسیده بود، معلم بود. به گمان بنده معلمی این نیست که کسی دانسته ها و معلومات و اطلاعات خودشو به یه نفر دیگه منتقل کنه. بنده میگم این مقام معلمی نیست. به خصوص امروز ما از خیلی جاهای دیگه میتوانیم اینا رو به دست بیاریم. توی کتاب ها آمده، توی فضای مجازی، در و دیوار امروز اطلاعات و دانستنی و علم و دانش میبارد. به هر کسی میتواند برود اینها رو بخواند. بنده معتقدم معلمی یعنی این که یه نفر این قدرت رو داشته باشه که یک نفر دیگر رو به مقام تعلم، به مرتبه تعلم برساند و از یه آدم متعلم خلق کنه. کسی که متعلمه و آماده آموختنه دیگه لازم نیست حتما با استاد روبرو باشه. رابطه صدا و صوت نیست، رابطه منحصر در زمان نیست. اگر کسی به مرتبه تعلم رسیده باشد، حتی در سکوت معلم می آموزد. معلم باشد یا نباشد می آموزد، معلم زنده باشد یا زنده نباشد، که البته عالم و معلم همواره زنده است، او می آموزد.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر نصرالله حکمت بود در مورد استاد محسن جهانگیری. استاد جهانگیری در طول حیات خود آثار بسیاری را پدید آورد که از میان آنها میتوان به تاریخ فلسفه اسلامی، احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن اشاره کرد. استاد جهانگیری در سال 1381 نیز به عنوان چهره ماندگار فلسفه انتخاب و معرفی شد. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر شهین اعوانی را در مورد استاد محسن جهانگیری.
ولی اما چرا استاد جهانگیری اسپینوزا را به عنوان فیلسوف غربی انتخاب کرده؟ ابن عربی ما اصلا هیچ بسره چیزه، چون اصلا سمت و سوی تفکرشون این هست، ولی چرا اسپینوزا؟ من یک سری مطالبی که ایشون درباره اسپینوزا در کتابهاشون نوشتن و مخصوصا تو کتاب اخلاق من یادداشت کردم که ببینیم واقعا استاد اسپینوزا را از چه دریچه، از چه زاویه دیده، چرا به اسپینوزا اینقدر یعنی احترام قائل هست و کتاب اخلاقش را کار کرده، حاشیه زده، مقاله چند مقاله درباره اسپینوزا ایشون داره. خب ایشون عقلگراست، منتها میگه در تاریخ فلسفه غرب دکارت و لایبنیتس و اسپینوزا عقلگراند، بقیه عقلگرای اصلی نیستن. بین این عقل تا عقلگرا اسپینوزا از همه عقلگراتره. چرا؟ اون هرچند که با مشترکات فکری با دکارت داره، ولی او را الگو نمیشه. دکارت الگوی جوانان نمیتونه باشه، ولی اسپینوزا توی جهان مسیحیت میتونه الگو قرار بگیره. و از اون گذشته تحت تأثیر ابن میمون، نویسندگان یهودی صده های میانه و اندیشه های مسلمانان قرار گرفته اسپینوزا. از این جهت میگه من برام اسپینوزا جالب هست. دیگران مسیحیان هم گفتن اسپینوزا با تفکر قرون وسطا با عام از یهودی و مسیحی آشناه، ولی هیچ کدوم ها نگفتن که ایشون تحت تأثیر مسلمانان هم بوده. اسپینوزا از یک طرف با بزرگانی به تونسته در برای آیندگان خودش از جمله انیشتین، برای این به اصطلاح عالم نامدار قرن بیستم تونسته، از این طریق انیشتین میگه که من هادی من راه بچه من یکیش اسپینوزا بوده در فلسفه و مطلب انیشتین پیرو اسپینوزا. یک مقاله هست که ایشون در ارجنامه آقای دکتر داوری نوشتن. زهد فلسفی داشته و فیلسوف دین بوده اسپینوزا. بیش از حد به کار جهان بی‌اعتنا بوده، بی‌اعتنا به شهرت و مقام بوده، به اون درجه از آزادی عقیده داشته و احترام می‌ذاشته که حتی وقتی دانشگاه هایدلبرگ بهش گفت که بیا استاد دانشگاه بشه، بیا اینجا درس بده، میانه به فکر کرد که اینها در قالبی میخوان ایشون درس بده که ایشون نمیتونه تو اون قالب بره، آزاداندیشیش از بین میره و اون رو نپذیرفت. کنیسه و اینا رو ترک کرد، به پیرو کلیسا نشد، از اونجا بیرونش کردن، ولی اینجا هم نخواست بره. خلوص نیت، صفای با خاطر، اعتقاد ایمان بسیار استوار به پروردگار جهان، احترام به کتب مقدس، تعالیم انبیا. بعد آقای دکتر جهانگیری فوری یادش میاد که به مسلمانان نپرداخته، فوری می‌نویسه البته آنگونه که خود می‌فهمید. و با دسترنج خود در نهایت قناعت، اطمینان و آرامش خاطر زندگی کرد تا بالاخره در زیرش یک شیروانی بدون اینکه از خود زن و فرزند و مال و منالی بگذارد از دنیا رفت.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر شهین اعوانی بود در مورد استاد محسن جهانگیری. اما استاد جهانگیری سرانجام پس از سالها تدریس و تألیف آثار گوناگون در اول اردیبهشت 1398 در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
ستون بخیر دوستان و همراهان شنونده، از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خب دوستان، با اعلام ساعت 17:30